أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه پنجم، تنبیهات استصحاب در استصحاب تعلیقی هست، در حکم تعلیقی استصحاب جاری می شود یا نمی شود. بحث در این تنبیه در اصل بحث در دو مقام هست. مقام اول مربوط هست به اینکه آیا فی حد نفسهی ارکان استصحاب و مقومات جریان استصحاب در موارد استصحاب تعلیقی محقق هست فی حد نفسهی، یا اینکه نه ارکان استصحاب تمام نیست و مقتضی جریان وجود نداره. مقام دوم هم مربوط به اینه که علی فرض وجود مقتضی جریان استصحاب در حکم تعلیقی و امر تعلیقی، آیا مزاحم وجود داره که جلوی جریان استصحاب تعلیقی را بگیره؟ مزاحم به عنوان معارض برای استصحاب تعلیقی قرار بگیره و نگذاره استصحاب تعلیقی جاری بشه یا نه؟ در مقابل استصحاب تعلیقی آیا معارضی وجود داره یا نداره؟ اصل بحث در این تنبیه در این دو قسمت و این دو مقام. منتها قبل از وارد شدن در بحث در این دو مقام، یک مقدمه لازم هست برای بیان مراد از استصحاب تعلیقی و موارد احتیاج به این استصحاب تعلیقی، و در آخر هم بعد از بحث در مقامین بعضی از امور و نکات که مرتبط به همین بحث استصحاب تعلیقی هست وجود داره که اون را در قسم تنبیهات استصحاب تعلیقی اونجا مطرح میشه. اما مقدمه‌ای که قبل از وارد شدن در خود بحث از در مقام لازم هست ذکر بشه، مقدمه عبارت از اینه که در جایی که ما در بقای حکم شک میکنیم و میخواهیم استصحاب را در این موارد جاری بکنیم، انها و صوری برای این شک در بقای حکم وجود داره، به خاطر اینکه یا این شک در بقای حکم ناشی می شود از شک در بقای موضوع این حکم بعد از فراغ از اینکه موضوع چه چیزی هست و معلوم هست و محدد هست که موضوع حکم چه چیزی هست، ما نمیدونیم این موضوع باقی هست که حکمش باقی باشه یا موضوع باقی نیست و طبعا حکمش مرتفع شده. این یک قسم از شک در بقای حکم که از این تعبیر میکنن به شبهه موضوعیه، و اصلی هم که در این قسمت جاری میشه اصل در ناحیه موضوع هست و مترتب می شود بر این اصل در ناحیه موضوع بقای حکم، مثل نوع موارد شبهات موضوعیه. مثلا اگر می دانیم که این لباس من یا این عنا نجس شده است، نمی دانم که آیا مطر به این رسیده که موجب زوال نجاست بشود یا نه، ملاقات با مطر، رؤیت المطر محقق شده یا محقق نشده. و بگم این قبلا که نجس بود، رؤیت ملاقات با مطر هم که منتفی بود، نمیدانم بعدا در زمان متأخر ملاقات محقق شده یا نه. استحساب میکنم عدم ملاقات این صوب، این انا با مطر را نتیجه میگیرم که نتیجه میگیریم که پس این نجاستش باقی هست. شک در بقای نجاست داریم، ولی شک در بقای نجاست ناشی از اینه که آیا موضوع باقیه. موضوع نجاست و تنجس اون متنجسی است که مطهر بر او واقع نشده باشه. نمیدونیم مطهر واقع شده یا نشده. استصحاب میگه موضوع محقق نشده و اون عدم وقوع مطهر جاری میشه، استصحاب میشه، نتیجه میگیریم بقای حکم. این یک قسم از شک در بقا که به حسب اصطلاح میشه شبهه، بعد اسمشو گذاشتن شبهه موضوعیه و اصلا طبعا در این قسمت در نایه موضوع جاری میشه، نه نایه حکم. در مقابل این صورت از شک شبهه موضوعیه بود، صورت بعدی اینه که شک ناشی بشه، شک در بقای حکم ناشی است از شک در خود حکم و در خود اون جعلی که ثابت برای موضوع هست. نه اینکه موضوع اختلاف در موضوع و شک و تردید در نایه موضوع نیست، در نایه خود حکم شک داریم. این صورت در مقابل صورت اول میشه شبهه حکمیه. شبهه حکمیه به اصطلاح عام، به معنای عام، خود این شبهه حکمیه که شک در نفس حکم باشد، در نفس جعل شرعی ثابت دل موضوع باشد، خود این سه نه پیدا میکنه، به سه قسم پیدا میکنه. چرا؟ به این اعتبار که یا شک در حکم از این جهته که در خود اون جعل عام و تشریع عام ما شک داریم که باقی به حالش هست، یا اینکه نه نص شده، احتمال نص و ارتفاع جعل را میدیم و این اساس شک در بقای حکم پیدا میکنیم. این نحوه اول از شبهه حکمیه که از این تعبیر میکنن به موارد شک در نسخ. در مقابل شک در نسخ موردی است که ما شک در بقای حکم داریم، ولی نه از ناحیه احتمال نسخ به ارتفاع جعل، بلکه نه، این شک ما به خاطر اینی که نمیدانیم مجعول به نحو وسیع بوده که حالت دوم که حالت شک هست را شامل بشود، یا اینکه نه مجعول ضیق بوده و اختصاص به همون حالت یقینی داره. شک در سعازیق مجعول هست. احتمال میدیم که یک قیدی وجود در مجعول اخذ شده که بر اساس تقید به اون قید اختصاص به همون حالت متیقن داره و شامل حالت حالت شک نمیشه. خب این میشه در حقیقت شکی که شک در بقای حکم که به حسب اصطلاح میشه شبهه حکمیه، منتها شبهه حکمیه به معنای اخص در مقابل موارد شک در نفس. چون شک در نفس هم از مصادیق شبهه حکمیه بود، ولی اونجا چون اصل جعل را شک داشتیم، احتمال نفس رو می دادیم، اونجا این قسم دوم، نحوه دوم در مقابل اونه که ما در مجعول شک داریم، در سعازیق مجعول شک داریم. خب این میشه قسم دوم، یعنی نحوه دوم، فرض دوم از شبهه حکمیه که شک ما در بقای حکم برمیگرده به شک در سعه مجعول یا زیغ مجعول. حالا همین مورد شک در سعه مجعول و شک در سعه مجعول و زیغ مجعول، خود این قسم دوم هم دو فرض پیدا میکنه، به جهت این که شک در سعه زیغ مجعول یا از قبیل مواردی هست که حکم فعلی شده در یک ظرفی و بعد از فعلیت حکم در یک ظرف در بقای اون حکم فعلی الا زمان ثانی ما شک میکنیم، در بقای اون حکمی که صار فعلی هم در یک ظرفی آیا او باقی هست تا زمان ثانی یا نه، این محل شک ماست. این یک فرض از این قسم دوم. مثالش همون مثالهای معروف شک در شک از قبیل شعبه حکمیه باشه، همون مثل نجاست ماه متغیر بعد زوال تغییر به نفسی بدون اتصال به ماه معتصم. این آب متغیر بوده، به خاطر تغییرش نجاست بالفعل پیدا کرده، نمیدانیم که نجاست این ماه متغیر اختصاص داره به حال وجود تغییر یا بعد ارتفاع تغییر به نفسیهی و بدون اتصال به معتصم هم این ادامه داره. این میشه شبهه، این میشه یک قسم که همون موارد شبهات حکمیه معروف، استصحاب در شبهات حکمیه معروف از این قبیل، از داخل در این فرضه. خب این هم که قبلا مطرح شده بود که مورد اختلاف بحث به نظر مشهور استصحاب در شبهه حکمیه اینجوری جاری میشه، در مقابل عده‌ای از محققین قائل به عدم جریان هستن، یا به خاطر اینکه استصحاب بقای مجعول معارضه داره با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع از شامل للحالته، یا به خاطر محکومیت استصحاب بقای مجعول استصحاب عدم جعل. این یک فرض. فرض بعدی که مربوط به این تنبیه میشه، جایی است که شک ما در سعه و زیغ مجعول هست، شک ما در سعه و زیغ مجعول هست، ولی اینطور نیست که حکم فعلی شده باشه در یک ظرفی و در بقای اون حکم فعلی ما شک داشته باشیم، نه، بلکه از این باب هست شک در بقای حکم، از این بابه که یه حالتی وجود داشت برای موضوع که در اون حالت قبلی اگر خصوصیتی به او اضافه می شد حکم فعلی می شد، ولی خصوصیت اون زمان اضافه نشد، بعدن اون خصوصیت محقق شده، نمیدانیم آیا اون حکم به همون نحوی که لو اضیف الیه این خصوصیت لصار حکم فعلیاً، آیا به همون نحو تعلیقی اینجا وجود داره، ادامه داره، باقی هست یا باقی نیست. به عبارت دیگر فعلیت حکم در مورد متوقف بر حدوث یک حالت و خصوصیتی زائد بر اصل وجود موضوع، یک خصوصیتی احتیاج داره که اون ضمیمه بشه تا حکم فعلی بشه، ولی قبل از این که این خصوصیت محقق بشه اون در اون موضوع یه تغییری پیدا شده، اون تغییر موجب شک در بقای حکم تعلیقی میشه، شک در بقای همین حکم شده که در همون مثال معروفی که برای استصحاب تعلیقی زدن، موضوع حرمت عنب مقلی هست، موضوع عنب هست، ولی مطلق عنب که اکل او و شرب او که حرام نیست، عنب اگر خصوصیت غلیان به او اضافه بشه، این خصوصیت حادث بشود، زائدن علا وجود عنب، حرمت فعلی میشه، لکان فعلی هم. ولی قبل از این که غلیان پیدا بشه، یه تغییری در اون عنب پیدا شده که از اون حالت رطوبت داشتن خارج شده، تبدیل به زبیب شده، جفاف پیدا کرده. اگر حالت جفاف نداشت، اون حالت مرطوب در او باقی بود، اندل غلیان حرمت فعلی پیدا میکرد. الان که جفاف پیدا کرد، نمیدانیم آیا به نحوی هست که با غلیان حرمتش فعلی بشود یا حرمت یا به اون نحو نیست. پس یه بله، اون حالت سابقه حالت فعلیت حکم نیست، بلکه حالتی است که لون زمت الیه خصوصیت غلیان لسار فعلیت. اون حالت قبلی به این کیفیت لون زمت لسار الحکم فعلیت. ولی از طرف دیگر شک در همین حالت تعلیقی هم پیدا میکنیم. چرا شک در حالت تعلیقی پیدا میکنیم؟ چون احتمال میدهیم که قید رطوبت، خصوصیت رطوبت دخیل باشه در این که عنب علل اندل غلیان حرام بشه، به طوری که اگر جفاف پیدا بکنه دیگه این عنب جاف اندل غلیان حرام نمیشه، حرمت پیدا نمیکنه، غلیان موجب فعلیت نمیشه. اگر اون حالت قبلی که رطوبت هست باقی بود، کان غلیان موجب فعلیت حرمت. ولی حالا که رطوبت رفت و جفاف آمد، آیا باز غلیان موجب فعلیت حرمت هست یا موجب فعلیت حرمت نیست؟ خب این شک در بقای حکم هست و شک در بقای حکم هم از سنخ شک در سعای حکم مجعول و زیغ حکم مجعوله. ولی ما میدانیم که نسخ محقق نشده در این مثال از عنب اذا غلا یحرم، نسخ محقق نشده، جل که باقیه. پس شک در بقای حکم مستند هست به ناشی هست از شک در سعای زیغ مجعول. منتها این شک در سعای زیغ مجعول بله از قبیل مواردی نیست که حکم فعلیت پیدا کرده باشه بعد فعلیت او در بقای او شک داشته باشیم، که مثل مثال آب متغیر اذا زال تغییر او شک در او داشته. نه، این از مواردی است که حکم در حالی که فعلی نشده ما شک داریم. در حقیقت نمیدانیم این حکم تعلیقی که العنب و اذا غلا یحرم آیا جعل شده است به نحوی که اختصاص دارد به حالت رطوبت در عنب، یا همونطور که حالت رطوبت در عنب را میگیرد حالت جفاف در عنب را هم میگیرد. این بله خصوصیت استصحاب تعلیقی. اون وقت با این توضیحی که برای استصحاب تعلیقی بیان شده، معلوم میشه که به این بله تقریبی که ذکر شده و تأکیدی که شده که شک در مورد استصحاب تعلیقی هم شک در سعه مجعول و زیغ مجعول هست، نه اینکه ارتباط به جعل داشته باشه در مقابل مجعول، از این توضیحات و از این تأکیدات معلوم میشه که بحث در یعنی قول به جریان استصحاب در حکم تعلیقی متوقف بر اینه که ما در شبهات حکمیه استصحاب حکم را قبول کرده باشیم. و الا اگه کسی مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم آرخویی و عده از محققین قائل شدن به عدم جریان اما للمعارضه اول محکومیت استصحاب بقای مجعول لاستصحاب عدم جعل، دیگه طبعا در مورد استصحاب تعلیقی هم نمیتوانن قائل به جریان بشن. چون اینجا هم شک در سعازیر حکم مجهوله و موارد شک در سعازیر حکم مجهول همون اشکال معارضه یا محکومیت درش وجود داره. پس اگر کسی در اینجا قائل به جریان استصحاب در حکم تعلیقی بخواد بشه، باید در به اصطلاح اون تفصیلات تفصیل بین شبهه حکمی و شبهه موضوعیه را، استصحاب در شبهه حکمی و شبهه موضوعیه را قبول نکرده باشه، بلکه به نحو مطلق قائل به جریان بشه. خب با این مقدمه‌ای که بله برای توضیح استصحاب تعلیقی و موارد و نوع شک در مورد استصحاب تعلیقی بیان شد، وارد بحث اصل بحث در جریان استصحاب در حکم تعلیقی میشیم. خب بله بله اون قسمتی که استصحاب حکم دیگه، استصحاب حکم بله اون جایی که در مفهوم شک داریم، بله اونو کن یه قسم دیگه میشه دیگه. شک در حکم هست ولی در سعازی و او از جهت اینکه مفهومی که در نایه موضوع هست محل تردید باشه، ولی به اصطلاح جایگاه استصحاب تعلیقی، اون شکی که استصحاب تعلیقی در او میخواهد جاری بشه، در میان انواع شکوک و تردیدهای در بقای حکم معلوم شد که جاش اینجاست و با این توضیح معلوم شد که متوقف از قول به جریان بر این که ما تفصیل را قائل نشیم، بل در جریان تفصیل بین استصحاب در شبهه حکمی یا شبهه استصحاب حکم و استصحاب موضوع را قائل نشیم، ولی اگه استصحاب این تفصیل را قائل شدیم اینجا گیر می‌کنیم. حالا بعد از بیان این مقدمه وارد بحث در این مقامه میشیم، آیا استصحاب تعلیقی در بحث مقام اول مورد بحث اینه که آیا اجرای استصحاب در احکام تعلیقی فی حد نفسی تمام هست، ارکان استصحاب تمامه و مقتضی جریان وجود داره برای استصحاب در این امور تعلیقی یا وجود نداره؟ خب این که آیا استصحاب تعلیقی جاری می شود یا جاری نمی شه محل اختلاف هست. عده‌ای از محققین قائل به جریان استصحاب در حکم تعلیقی هستند، در مقابل جمله از محققین هم انکار کردند جریان استصحاب در حکم تعلیقی را، حتی اگر در شبهات حکمی قائل به جریان بشه. ظاهرا اولین کسی که این بحث را مطرح کرده تمسک به استصحاب در حکم تعلیقی را مرحوم بحرالعلوم در کتاب مساوی هست. به حسب اونی که مرحوم سید مجاهد در کتاب مناهل اونجا نقل کرده که مرحوم بحرالعلوم برای اثبات حرمت در اسیر زبیبی تمسک به استصحاب کرده، یکی از ادله ایشون استصحابه، فرموده که اون حالت سابقه اون وقتی که عنب بود حالت حرمت داشت، لوغلا یا لوغلا حرام حرمت پیدا میکرد، کان حرامن الان کماکان با استصحاب این را به ضرب شک میکشونیم. مرحوم بحرالعلوم قائل به تمسک به استصحاب کرده، صاحب مناهل که سید مجاهد باشه فهمونده که نه این حرف تمام نیست و این اشکالی که من میکنم در اینجا همون مطلبیست که والدم یعنی مرحوم صاحب ریاض این را در درس فرموده، یعنی اشکال فرموده به این استصحاب تعلیقی. پس مرحوم بحرالعلوم قائل به جریان استصحاب تعلیقی، صاحب ریاض و فرزند صاحب مناهل سید مجاهد انکار کردن، بله بعد که به مرحوم شیخ و محققین بعد رسیده، مرحوم شیخ من شریف العلماء مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخون و مرحوم محبز اراوه، اینا قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستن. در مقابل اینها بله وفاقاً صاحب ریاض و صاحب ملاحل مرحوم نائینی انکار کرده از جریان استصحاب را. بعد از مرحوم نائینی هم عده‌ای از محققین، مرحوم خویا، مرحوم تبریزی، عده‌ای از محققین همین رویه را انتخاب کردن که استصحاب تعلیقی را قبول نکردن. پس در خود مسئله اختلاف، اما بله این که حالا به مناسبت این دو کلام مرحوم صاحب در کتاب مناهل هست، در اون بحث حرمت عنب در جایی که تبدیل به زبیب شده، خود کتاب مساوی حالا چاپ قبلی که بود، یعنی خطی های اینا بوده ولی چاپ هم شده، ولی این چاپ ها این دو جلدی که در دسترست بود در اونها این بحث اثیر عنبی نبود، ولی عبارت در عبارت مناهل نقل کرده این بحث را که بله اینجا داره که در مسابی تصریح کرده است به این، بله تنبیه کرده است به این که بعضی‌ها برای حلیت تمسک کردن به استصحاب حل، گفتن این زبیب قبل از غلیان حلال بود، که همون بعد همون استصحاب حلیتی که با عنوان معارض بعدا مطرح میشه در مقام دوم. در مساوی اینجور اومده که عده‌ای برای حلیت زبیب بعد از غلیان تمسک کردن به استصحاب حل، فإن المعتصر من الزبيب كان حلالا قبل غليانه اجماعا فيبقى على الهليه بعده حتى يثبت المزيد فإن الجبين لا ينقض بالشك. این را دیگران گفتند، ولی ایشون جواب داده در مساوی مرحوم بحر العلوم، از این جواب داده که این اسیر زبیبی ولو قبل از غلیان حلیت داشت، ولی حلیت اسیر و اسیر عنبی مشروط به عدم الغلیانه. خب این عنب که جفاف پیدا کرد، ما احتمال میدهیم اون حکم ثابت قبل از جفاف حال رطوبه که این حکم این بود که لوغلا یهرم، اون حکم ادامه پیدا بکنه، چون احتمال این را میدیم یست بله فإن الزبیب قد جف و اقتصر به عدم الجفاف به هازل ای فیستصحب فیه الحکم ثابت لهو قبل جفافهی و تغییر صفتهی، که این حکمش حلیت معلق بر عدم غلیانه، حلیت معلق بر عدم غلیان را ولو اینم باشه، ولی ما نسبت چون حلیت مقید به عدم غلیان هست، ما اون حکم حرمت را در این موارد استصحاب میکنیم. بله حکم حرمت رو استصحاب میکنیم، نتیجه میشه که با غلیان این لبیب میشه حرام. این تقریب استصحاب در کلام مرحوم سید بحر العلوم که بعد حالا اشکالاتی که صاحب مناهل کرده و بعد فرموده که این اشکال از مرحوم صاحب ریاض واردم در کتاب در درس نه در خود کتاب ریاض. خب حالا در این بحث در مقام اول از بحث که جریان استصحاب در امور تعلیقی فی حد نفسی با قطع نظر وجود معارض باشه، برای جریان استصحاب تقریباتی ذکر شده که چند وجه برمیگرده، ولی عمده این وجود دو وجهی است که از کلام مرحوم شیخ در رسائل استفاده میشه و در کلمات بقیه گاهی این دوتا وجه معن ذکر شده، گاهی فقط وجه اول ذکر شده، وجه دوم دیگه ذکر نشده. وجه اول برای جریان استصحاب در حکم تعلیقی مثل همین مثال حرمت مقیای به غلیان، وجه اول که در عبارت مرحوم شیخ در رسائل اومده و در عبارت مرحوم آخوند در کفایه اومده، حاصل این وجه اینه که ما در جریان استصحاب اون مقداری که احتیاج داریم اینه که مستصحب در زمان سابق محقق باشد و بقای این مستصحب در زمان ثانی محل شک باشه. تحقق مستصحب سابقا و شک در ارتفاع اون امر ثابت و بقایش الی زمان ثانی، این شرط جریان استصحابه. اونی که در جریان استصحاب معتبره همین مقداره که یه مستصحب در زمان سابق محقق باشه، بقای او هم محل شک باشه. اما اینکه تحقق او و وجود او در زمان سابق از چه سنخی از سنخهای تحقق و انهای وجود باشه، اینا دیگه دخل در جریان استصحاب نداره. روی این حساب اگر نحوه وجودش، وجود مستصحب با نحوه وجودات متعارف فرق پیدا بکنه، این مضر به جریان استصحاب نیست. تحقق کل شیء به حسبه‌ای هست. خب همین که یک امری در زمان سابق محقق باشه به یکی از انهای وجود، ما در بقای او شک داشته باشیم، استصحاب جاری میشه. در جریان استصحاب وجود فعلی مستصحب، یعنی این نحوه از وجود که حتما فعلیت داشته باشه، این اخذ نشده. لا تنقض الیقین بشک میگه تحقق سابق را، علم به تحقق سابق را به شک در ارتفاع او نقض نکن. خب بر این اساس ما در مثالهای مورد احتیاج استصحاب تعلیقی که نگاه بکنیم، مثل همین حرمت عنب عند الغلیان، خب العنب اذا غلا یهرو، مفاد این قضیه، این خطاب اینه که حرمت قبل از غلیان، این عنب از وقتی که عنب شده این حکم معلق در مورد او وجود داره. این حکم معلق یعنی حکم به وجود تعلیقی، نه به وجود فعلیش، حکم به وجود تعلیقی در زمان بله در حال عنب بودن، در حال رطوبت داشتن قبل از جفاف ثابت بود. نمیدانیم که آیا این حکم به این وجود تعلیقیش به حالت زبیبی و جفاف هم کشیده شده یا کشیده نشده. خب شک کردیم، استصحاب میگه همون حالت قبلی را با اون حالت قبلی را باقی بدار و ابقا بکن اون حالت قبلی را. بین روین حساب فرمودن در باب عنب، همونطور که عنب غیر از حرمت تعلیقی احکام دیگه‌ای داره، چه حکم وضعی، چه حکم تکلیفی. حکم وضعیش مثلا ملکیت برای اون مالک عنب بود. همانطور که اگر بعد از ذبیب شدن ما شک در بقای احکام تنجیویه عنب کردیم، استصحاب به کمک میاد و اون حکم تنجیوی را تا ظرف شک میرسونه، در حال ذبیبیت درست میکنه. در همینطور هم حکم تعلیقی را هم به ظرف شک میرسونه. خب اینجا بس تقریب اول برای جریان استصحاب در امور تعلیقی اینه که حکم ولو به نحو معلق هم باشد، ولی این یک نحوه از انهای وجوده. به تعبیر مرحوم شیخ در رسائل، هذا الوجود التقديري امر متحقق في نفسه في مقابل عدمه. اینم یک نحوی از انهای وجوده، عدم محض نیست. بالاخره اینو حالت با این حالتی که در عنب هست در غیر عنب نیست، عنب هست که اذا قلا یهرب، همین که اذا قلا یهرب این خصوصیت اینجوری رو داره که غیر عنب بقیه چیزها ندارن، اینم یک نحوه از وجوده. ما استصحاب را در همین وجود تقدیری جاری میکنیم. اگر شک کردیم که آیا وصف عنبیه، یعنی وصف تعبیر مرحوم شیخ اینه، اگر ما شک کردیم که وصف عنبیه یعنی وصف رطوبت که در عنب هست آیا دخل دارد، لهو مدخلون فی تأثیر الغلیان فی غلمت مایی فلا اثر للغلیان فی تحریم بعد جفاف العنب به سیرورتی زبیبن، اگر شک کردیم استصحاب جاری میشه. ای فرق بین هازا و بین سایر احکامی که برای عنب بوده. پس تقریب اول اینه که وجود تعلیقی حکم نحوه از انهای وجوده و در جریان استصحاب اونی که ما احتیاج داریم اصل الوجوده، جامعه تحقق و جامعه وجوده، اما نحوه خاص از وجود این بله اثر نداره، به دخالت در جریان استصحاب نداره. مرحوم آخوند مطلب اضافه‌ای که در اینجا داره اینه که این که فرموده وجود تعلیقی هم یک نحوه از وجود معلوم نیست، این خودش هم یه حیثیت ثبوتی دارد در مقابل عدم. یه شاهدی در عبارت آخوند در کفایه اومده، فرموده که این وجود بله معلق قبل حصول معلق علی لا یکون موجودن فعلا، موجود فعلی نیست، لا انه لا یکون موجودن اصلا ولو به نحو تعلیق، نه اینکه اصلا موجود نیست، نه وجود داره ولی وجود فعلی نداره، معدوم نیست، عدم محضی وجود داره ولی وجود فعلی نداره، نه اینکه اصلا وجودی نداره. کیفه شاهدش در این قسمته، فرموده کیفه و المفروض انه موردون فعلا للخطاب به تحریم مثلا اول ایجاب. چجور میشه گفت که این حکم تعلیقی حکم اصلا چیزی نیست، معلومه، در حالی که در خطابات ذکر میشه برای امور، در همین خطاب گفته شده نسبت به عنب از عنب و اذا قلا یهرب یا بله لا تشرب عنب اذا قلا، همین مورد نهی قرار میگیره. این که در خطاب میآید با عنوان بیان حکم برای یک مورد نشون میده که امر وجودی هست، معدوم محض نیست. اضافه در عبارت مرحوم آخوند این شاهده، به الا بقیه کلمات مرحوم آخوند در عبارت کفایه همون مطالبی است که مرحوم شیخ در عبارت رسائل فرموده. خب پس وجه اول برای تقریب جریان استصحاب در این جا اینه که حکم هرچند تعلیقی باشد و فعلیتش معلق بر ثبوت حالت خاص و خصوصیت خاصی هم باشد، ولی این حکم تعلیقی به ما انه تعلیقی هم یک نحوه از وجود داره، ما در بقای او شک داریم. ارکان استصحاب در اینجا تمام هست و توهمی که در اینجا شده که توهم در عبارت مرحوم آخوند در کفایه اشاره به حرف صاحب مناهله، صاحب مناهل اشکار کرده که اینجا وجودش وجود فعلی که نیست، وجود تعلیقیه، ما در جایی میتونیم استصحاب بکنیم که وجود فعلی داشته باشه در حرمت اندل قلیان، این که وجود تعلیقه. مرحوم آخوند فرموده این توهم جا نداره، چون نحوه وجود که تأثیر در جریان استصحاب نداره، در استصحاب ما اصل ثبوت و اصل وجود حالت سابقه را میخواییم. این وجه اول. نسبت به این وجه خب اشکال شده، اساس این اشکال در کلام مرحوم نائینیه که با بیان برهانی مطلب را مورد مناقشه قرار داده و همین بیان مرحوم نائینی در کلمات مرحوم آقای خویی و علامه دیگر مورد قبول قرار گرفت. حاصل مراقشه مرحوم نائینی در این اجرای استصحاب در امر تعلیقی بر اساس وجه اول اینه که در موارد استصحاب تعلیقی شما چه چیزی را میخواهید استصحاب بکنید؟ آیا جعل را میخواهید استصحاب بکنید یا مجعول را میخواهید استصحاب بکنید؟ هر جگر این دو شق را که شما در نظر بگیرید، ما ارکان استصحاب را در اون شق و در اون تقدیر میبینیم که مختل و تمام نیست. ارکان استصحاب در هیچ یک از دو تقدیر تمام نیست. اگر مقصود شما در اجرای استصحاب در موارد حکم تعلیقی استصحاب اجرای استصحاب به لحاظ مقام به لحاظ اصل الجعل باشه، اینجا اشکالی که هست اینه که استصحاب جاری نمیشه، چون ما شک در نص نداریم. فرق اینه که این حکمی که جعل شده نسخ در او محقق نشده، علم به بقای جعل داریم. وقتی علم به بقای جعل نداشتیم، شک در بقا نداشتیم، جای جریان استصحاب نیست. پس اگر مراد شما از اجرای استصحاب در اینجا اجرای استصحاب در ناحیه جعل باشه، اشکال وارد مناقشه وارد در اینجا اینه که شک در ارتفاع ندارید، بلکه یقین به بقا دارید. با یقین به بقا که استصحاب جاری نمیشه. و اگر مراد شما از اجرای استصحاب در اینجا این باشه که در ناحیه مجعول بخواهید استصحاب را جاری کنید، حکمی که به وسیله جعل محقق شده در اون ناحیه بخواهید استصحاب جاری کنید، اشکال وارد در این شق اینه که این ارکان استصحاب تمام نیست، چون یقین به حدوث ندارید. استصحاب یقین به حدوث و ثبوت حالت سابقه رکن در جریان استصحابه، مقوم جریان استصحابه. در موارد حکم تعلیقی یقین به حدوث وجود ندارد. چرا؟ چون وقتی شما کلام را ناظر به قسمت مجعول دونستید، مجعول یعنی حکمی که بر اساس جعل قرار داده میشه. خب اگر در مقام جعل شارع حکمی را اعتبار کرد، ثبوت این حکم و ثبوت این حکم و تحقق این حکم تابع فعلیت موضوع هست. اگر موضوع فعلیت پیدا نکنه، حکم ثابت بالجعل هم فعلیت پیدا نمی کنه. حکم ثابت بالجعل هم فعلیت پیدا نمی کنه. فعلیت و حکم تابع فعلیت موضوع هست. قبل از اینکه موضوع فعلی بشه، اونی که ثابته فقط اصل جعله، اما حکم مجعوله که فعلی نشده، چون فعلیت و حکم تابع مجعوله. حالا بر این اساس که فعلیت حکم و تحقق حکم ثبوت مجعول تابع و متوقف بر تحقق موضوع به تمام اجزایی هست، بعد از بیان این مطلب، یعنی بعد از قبول این مطلب و بعد از ثابت شدن این مطلب، ما برگردیم به مورد بحث، یعنی موارد استصحاب تعلیقی. میبینیم که در اینجا حالت سابقه محقق ما نداریم که او را به ظرف شک بکشونیم. چرا؟ به جهت اینکه فرض اینه که حکمی که در اینجا جعل شده اینه که الانبا اذا غلا یحرم، این غلیان به عنوان قید برای حکم هست دیگه. الانبا اذا غلا یحرم، غلیان قید برای حکمه. قیودی که برای حکم در مقام جعل عقد شده، این قیود برمیگرده به قسمت موضوع، به از اجزای موضوع حساب میشه. به این معنا که مقصود از موضوع یعنی امری که شارع در مقام جعل او را مفروض الوجود عقص کرده و علا تقدیر تحقق او حکم را اعتبار کرده، در فرض وجود او حکم را اعتبار کرده. موضوع حکم اینه، در مقابل متعلق حکم، که متعلق چیزی نیست که فرض وجود او شده باشه، بلکه متعلق امری است که شارع از مکلف میخواهد که او را ایجاد بکنه، نه اینکه بعد فرض وجود او حکم تازه جعل شده باشه، نه او باید ایجاد بشه. ولی موضوع اینجوری، خب در اینجا در این موارد این فرض اینه که حکم معلق بر قید غلیانه، غلیان قید حکمه، چیزی که قید حکم است لا محاله برمیگرده به جزء الموضوع. چرا؟ چون چیزی که قید حکم است و حکم متوقف بر او هست باید مفروض الوجود عکس بشه و علا فرض وجود او حکم فعلیت پیدا بکنه. وقتی این بنایه موضوع برگشت، طبعا تا وقتی که اون جزء محقق نشد حکم مجعول فعلیت پیدا نمیکنه. وقتی که حکم مجعول فعلیت پیدا نکرد در زمانی که عنب بود و قبل از زبیب بودن غلیان محقق نشده، قید و حکم غلیان بود محقق نشده، شما حکمی ندارید که بخواید او را استصحاب بکنید. حکم با ثبوت موضوع و تحقق اجزای موضوع هست که تحقق پیدا میکنه، قبل از او که حکمی در کار نیست. پس شما چه چیزی رو بخواید استصحاب بکنید؟ حاصل مناقشه مرحوم ناینی اینه که لوکان المراد از استصحاب در اجرای استصحاب در ناحیه جعل باشد که ما شک در بقا نداریم، بقاء الجعل محرز هست. اگر مقصود از بله اجرای استصحاب در ناحیه مجعول باشه، ما یقین به حدوث نداریم، ارکان استصحاب تمام نیست. یعنی این رکن از ارکان استصحاب که یقین به حدوث باشه، وقتی تمام نباشه، موجود نباشه، شما نمیتونید استصحاب جاری بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم.